گوش بسپار. ترانه
ای ز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
بنده می نزدیک
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران داد آیدار. رادیو تهران موج هندهی. کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، در برنامه این هفته کتاب شب، سنن النبی اثر پرآوازه علامه سید محمد حسین طباطبایی را برای بازخوانی انتخاب کرده ایم. تنظیم رادیویی ما از روی ترجمه دانشمند گرامی حسین استاد ولی از انتشارات پیام آزادی صورت گرفته که آن هم با نگاهی به ترجمه استاد محمد هادی فقی به بار نشسته است. این اثر شامل آداب، سنن و روش رفتاری پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که در اصل به زبان عربی نوشته شده و در ایران تا به حال چندین ترجمه از آن انجام گرفته است. اضافه کنم که تنظیم رادیویی این اثر را محمد باقر رضایی به عهده داشته و بنده بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان میکنم. امشب اولین قسمت روایت ما از سنن النبی اثر علامه مرحوم سید محمد حسین طباطبایی را میشنوید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیار بزرگ و گرانقدر بود. در دیدگان عظیم و موقر می نمود و در دلها عزیز و گرامی بود. چهره مبارکش مانند ماه شب چهارده می تابید و درخشان و نورانی بود. رنگ چهره سفید مایل به سرخی بود. چهره سفید و نورانی، دیدگانی درشت و سیاه، ابروانی باریک و کمانی و قامتی معتدل و میانه داشت. هنگام رضا و شادی چهرهش چون آینه رنگارنگ درخشان و جذاب بود. کشیده گام بر می داشت و آرام و باوقار راه می رفت. در کارهای خیر از همه پیش قدم تر بود. هنگام راه رفتن چنان گام می زد گویی از سراشیبی فرود می آید. در این تبسم دندانهایش به سان دانه‌های تگرگ نمایان می شد و در هنگام خنده دندانهایش چون برق جهنده می درخشید. اندامی زیبا و خوی پسندیده داشت. خوش برخورد و خوش مجلس بود. هنگامی که با مردم روبرو می شد پیشانیش چون چراغی فروزان نظر آنان را جلب می کرد. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود از دایی خود که از وصف کنندگان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود خواستم و دوست داشتم که مقداری از اوصاف آن حضرت را برایم بیان کند تا بدان در آویزم و به سهم خود از آن پیروی نمایم. گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دل و دیده هر کس موقر و با عظمت می نمود. چنان راه می رفت که گویی از سرازیری فرود می آید. چون به کسی رو می کرد با تمام بدن رو می کرد و دیدگانش را فرو می افکند. به زمین بیش از آسمان نگاه می کرد. به کسی خیره نمی شد بلکه کوتاه نظر می کرد. با هر کسی روبرو می شد در سلام کردن بر او پیشی می گرفت. امام حسن مجتبی علیه السلام باز فرمود به داییم گفتم از سخن گفتنش برایم بگو. گفت آن حضرت پیوسته اندوهگین و در تفکر بود. آسایش نداشت. پیوسته خموش بود و جز به هنگام نیاز سخن نمی گفت. وقتی لب به سخن می گشود آن را به نحوی بلیغ به پایان می برد. سخنان کوتاه و جامع می گفت و کم و زیاد در جملات او نبود. خوی نرم داشت. نه خشن بود و نه خار و زیردست. هر نعمتی در نظرش بزرگ می نمود گرچه اندک بود و هرگز نعمتی را مذمت نمی کرد. از هیچ طعامی بد نمی گفت و تعریف هم نمی کرد. دنیا و ناملایماتش او را به خشم نمی آورد، ولی هنگامی که پای حق در میان بود از شدت خشم کسی او را نمی شناخت و چیزی مانع او نبود تا آنکه حق را باز ستاند. با تمام دست اشاره می کرد، نه با انگشت، و به هنگام تعجب دست را پشت رو می کرد. زمانی که سخن می گفت دست ها را به هم می چسباند و شست دست چپ را به کف دست راست می زد. چون خشم می گرفت روی خود را بر می گرداند و چشم را فرو می خواباند. بیشتر خندش تبسم بود. امام حسین علیه السلام هم فرمود از پدرم از وضع داخلی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم. فرمود به منزل رفتنش به اختیار خود بود و چون به منزل می رفت اوقات خیش را سه قسمت می کرد. قسمتی برای عبادت خداوند، قسمتی برای خانواده و قسمتی برای خود. اما قسمت خودش را باز میان خود و مردم قسمت می کرد و پس از فراغت از کار خواص به کارهای عموم می پرداخت و چیزی از آن وقت را برای خود باقی نمی نهاد. از جمله روش آن حضرت در رابطه با امت این بود که اهل فضل را به عنایت خود ویژه می داشت. امام حسین علیه السلام باز فرمود از پدرم امیر مؤمنان از وضع رسول خدا در خارج از منزل پرسیدم که چگونه رفتار می کرد. فرمود رسول خدا زبان خود را از سخنان غیر لازم باز می داشت. با مردم انس می گرفت و آنان را از خود رمیده نمی ساخت. بزرگ هر قومی را گرامی می داشت و او را بر آنان می گماشت. از مردم می پریخت و خود را از آنان می پایید بدون آنکه از آنان روی گرداند یا با آنان بدخلقی کند. از یاران خود سراغ می گرفت و از مردم از آنچه در میان آنان می گذشت پرسش می نمود. هر کار نیکی را تحسین و تقویت می کرد و هر کار زشتی را تقویح می کرد و خار می شمرد. در کارها میانه رو بود و افراط و تفریط نداشت. از مردم غافل نمی شد مبادا آنان غفلت ورزند و به انحراف گرایند. اطرافیان آن حضرت نیکان مردم بودند و برترین آنان در نظر او کسانی بودند که نسبت به مسلمانان خیرخواه‌تر و دلسوزتر بودند و بزرگترین آنان کسانی بودند که با برادران دینی خود بهتر همدردی و همکاری داشتند. امام حسین علیه السلام فرمود از پدرم از وضع مجلس پیامبر پرسیدم. فرمود آن حضرت در هیچ مجلسی نمی نشست و بر نمی خواست مگر به یاد خدا. در مجالس جای مخصوصی برای خود انتخاب نمی کرد و از این کار نیز نهی می نمود. هرگاه به گروهی می پیوست هر جا که خالی بود می نشست و دیگران را نیز دستور می داد چنین کنند. حق هر یک از اهل مجلس را ادا می کرد و کسی از آنها نمی پنداشت که دیگری نزد آن حضرت از او گرامی تر است. با هر کس می نشست به قدری صبر می کرد تا خود آن شخص برخیزد و برود. هر کس از او حاجتی میخواست باز نمیگشت مگر آنکه یا به حاجت خود رسیده بود یا به بیان خوشی از آن حضرت دلخوش گشته بود. امام حسین علیه السلام فرمود به پدرم گفتم روش رسول خدا با هم نشینان چگونه بود؟ فرمود طوری بود که آرزومندان از او مایوس و نومید نمی شدند. خود را از سه چیز به شدت دور می داشت: جدال و کشمکش، پرحرفی و ذکر مطالب بیفایده. نسبت به مردم نیز از سه چیز پرهیز داشت: کسی را نکوهش و سرزنش نمی کرد، لغزش های کسی را جستجو نمی نمود و عیب کسی را پی نمی گرفت. هنگام سخن گفتن چنان اهل مجلس را جذب می کرد که همه سر به زیر افکنده گویی پرنده بر سرشان نشسته آرام و بی حرکت می ماندند. از چیزی که اهل مجلس می خندیدند می خندید و از آن که آنان تعجب می کردند تعجب می کرد. سخن کسی را نمی برید مگر آنکه از حد می گذشت که در آن صورت با نهی او یا برخواستن سخن او را قطع میکرد. غزالی گوید رسول خدا از همه شیوا گفتارتر و شیرین سخنتر بود و خود میفرمود من شیواترین مردم عرب هستم و بهشتیان با لغت محمد سخن میگویند. آن حضرت با کوتاهترین و در عین حال پرمعنیترین جملات سخن میگفت و زیاد و کم در سخنانش نبود. قطعات گفتارش به یک دیگر پیوسته بود و سخن را طوری شمرده ادا می کرد که شنونده آن را به خوبی در می یافت و به حافظه می سپرد. جوهره صدایش بلند و آهنگ صدایش از همه مردم زیباتر بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من به اخلاق نیک و پسندیده برانگیخته شدم و فرمود خداوند عقل را آفرید، پس 99 جزء آن را به من محمد بخشید و یک جزء دیگر را میان همه بندگان قسمت نمود. علی علیه السلام فرمود چون تنور جنگ گرم می شد و دو لشکر به هم می رسیدند ما به رسول خدا پناهنده می شدیم و هیچ کس به دشمن نزدیکتر از آن حضرت نبود. امام صادق علیه السلام فرمود خدای بزرگ محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری برانگیخت و او را امر به صبر و مدارا نمود و فرمود بر آن چه میگویند صبر کن و به طوری شایسته از آنان دوری گزین و مرا با تکذیب کنندگان توانگر و مرفه وامگذار. رسول خدا هم صبر نمود تا او را به چیزهای بزرگ متهم کردند. از این رو دلتنگ شد و خداوند این آیه را نازل نمود و ما به خوبی میدانیم که تو سینت از آن چه میگویند تنگ میشود، پس به همراه ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجده گذاران باش. باز هم او را تکذیب کردند و متهم نمودند و حضرت غمگین شد و خداوند این آیه را فرستاد: ما به خوبی می دانیم که آنچه می گویند تو را غمگین می کند، اما آنان تو را تکذیب نمی کنند بلکه این ستمگران آیات خدا را تکذیب می کنند. البته پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند و بر تکذیبشان صبر کردند و آزارها دیدند تا آنکه یاری ما به آنان رسید، پس پیامبر خود را به صبر ملزم ساخت. امام باقر علیه السلام فرمود فرشته‌ای نزد رسول خدا آمد و گفت ای محمد خدایت سلام می رساند و می فرماید اگر بخواهی همه ریگای مکه را برایت طلا سازم. آن حضرت سر به سوی آسمان برداشت و گفت پروردگارا، می خواهم روزی سیر باشم و سپاس تو گویم و روزی گرسنه باشم و از تو درخواست نمایم. امام باقر علیه السلام همچنین فرمود فرشته ای نزد رسول خدا آمد و گفت خداوند تو را مختار فرموده که بنده فروتن و رسول باشی یا پادشاه و رسول. آن حضرت به جبرئیل نگاه کرد و او با دست اشاره کرد که فروتنی اختیار کن. پس حضرت فرمود میخواهم بنده فروتن و رسول باشم. آن فرشته در حالی که کلیدهای خزائن زمین را در دست داشت گفت اگر پادشاهی را هم بپذیری از مقامی که نزد خدا داری نخواهد گاست. علی علیه السلام نیز در وصف پیامبر و تعصیب آن حضرت فرمود پیامبر پاک و پاکیزه خود را سرمشق گیر که از دنیا نیم لقمه‌ای برگرفت و چشمی بدان ندوخت. دنیا بر او عرضه شد ولی نپذیرفت. هرگاه دانست که خداوند چیزی را دشمن دارد او نیز آن را دشمن داشت و چیزی را که خدا حقیر دانست او نیز حقیر شد. همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر روی زمین غذا می خورد و چون بندگان می نشست. کفش خود را به دست خیش پینه می زد و لباسش را وصله می دوخت. و چون دید پرده‌ای با نقش و نگار بر در اتاقش آویخته فرمود این پرده را از نظرم دور دارید که هرگاه با آن می نگرم به یاد دنیا و زرق و برق آن می افتم. پیامبر قلباً از دنیا روی گرداند و یاد آن را در درون خود بکشت. او دوست داشت زینت‌های دنیا از نظرش پنهان باشد تا مبادا جامعی زیبا و فاخر از آن برگیرد و آن را خانه همیشگی خود پندارد و امید اقامت در آن را در سر بپروراند. پس دنیا را به کلی از جان خود بیرون کرد و یاد آن را از دل براند و آن را از نظر پنهان داشت. امام صادق علیه السلام فرمود چیزی از دنیا برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خوشتر از آن نبود که در دنیا گرسنه و ترسناک از خداوند و نگران از اوضاع باشد. غزالی گوید رسول خدا هنگامی که خیلی خوشحال می شد محاسن خیش را زیاد دست می کشید و نیز گوید رسول خدا بخشنده ترین مردم بود. هرگز شبی نمی گذشت که درهم و دیناری نزد او بماند و اگر چیزی زیاد می آمد و تا شب کسی را نمی یافت که به او ببخشد به خانه نمی رفت تا آن را به مستحقش برساند. از آنچه خداوند روزیش کرده بود بیش از آذوقه همان سال بر نمی داشت و حق را جاری می کرد اگرچه برای او یا برای یارانش زیان داشته باشد. در میان دشمنان بدون نگهبان آمده شد می کرد. هرگز چیزی از امور دنیا او را به ترس و وحشت نمی افکند و اهل فضل را به خاطر اخلاقشان احترام می کرد. خب دوستان عزیز، اولین قسمت تنظیم رادیویی کتاب سنن النبی اثر شادروان علامه سید محمد حسین طباطبایی را شنیدید که امیدواریم بهره کامل برده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و بازخوانی دومین قسمت این متن، همه شما را به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بدرخش ستاره.
این بار
در کهکشان نجوم،
ستارگان طلایی ایران
بار دیگر درخشیدند.
ایران را افتخاری دیگر بخشیدند.
کسب مقام اول المپیاد جهانی نجوم بر تمام ایرانیان مبارک و فرخنده باد.
توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم، حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. با تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم، ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خون بهای سر به داران، شیر یزدانی، ایران جان من، ایران قلب من با تو میتفد هم پای دلیران.
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو، میتفد هم پای دلیران.
ای زخمی تاریخ طولانی، دور از تو بودا هر پریشانی، جان من تقدیم تو جانم، ای فدای نامت ایرانم. دنیا بداند که تو ایرانی،
آزادی و آزاد میمانی.
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو، میتپد هم پای دلیران.
ایران
جان من،
ایران
قلب من با تو، میتپد هم پای دلیران.
کدوم رادیو روی موج 94 مگاهرتز قرار داره؟
چند حرفیه؟ رادیو تهران برگزار میکنن. مسابقه ای پر از هیجان، اطلاعات عمومی، سرگرمی، رقابت، مأمور مخفی. چند حرفیه؟ اگر شما هم علاقه مند به شرکت در این مسابقه هستید، نام و نام خانوادگی خودتون رو به همراه اسم برنامه به شماره پیامکی ما 3094 پیامک کنید.
اینم میدونی اسم مسابقه در زمینه حل جدول که رادیو تهران پخش میشه؟
چند حرفیه؟
فراخوان سومین جشنواره بین المللی چند رسانه ای میراث فرهنگی، ثبت نام، ارسال لینک اثر و مرور فراخوان ch@festival.mcth.ir. مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا 10 شهریور 1403. ایران ما میراث ما، میراث ما ایران ما. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.
اینجا تهران است، برنامه برای شنیدن ناشنیده ها از تهران.
در زمان شاه طهماسب به صفوی، حدود سال 930 هجری قمری برابر با 1524 میلادی، برج و باروی تهران با 4 دروازه ساخته شد.
اینجا تهران است، شهر همیشه زنده.
تهران شهری بود با تردد نخستین ماشین‌ها، دوچرخه‌ها، آدم‌ها، گاری‌ها و دروشکه‌ها.
اینجا تهران است، شهر همیشه با هیاهو. پنج شنبه ها و جمعه ها 18 تا 20، رادیو تهران FM 94 AM 1332. اینجا تهران است.
موج FM ردیف 94 مگاهرتز.
شهرآهنگ، شهر بزرگی که آهنگ همه شهرهای ایران در اون شنیده میشه.